أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حیوانات را فقها تقسیم می کنند به لحاظ حکم شرعی به سه قسم: تارتن حیوان معکول لحم است، شرع تجویز کرده است اکل لحم او را مع الحکم بالکراهه او بلا الحکم بالکراهه، و در این قسم از حیوانات تزکیه دوتا اثر دارد. اگر بر حیوان معکول لحم تزکیه واقع شد، آن حیوان به تزکیه پاک می شود، یعنی داخل عنوان میته نمی شود که محکوم به نجاست است و خودش هم حلیت اکل لحمش فعلی می شود. قسم ثانی از حیوانات حیواناتی است که آنها غیر معکول لحم هستند، ولو تزکیه هم به آن حیوان واقع بشود، شرع تجویز نکرده است اکل لحم او را. در این زور حیوانات تزکیه فقط یه اثر دارد، اثرش این است، یعنی از اون دو اثر یکیش را دارد، که به تزکیه این حیوان پاک می شود، یعنی داخل عنوان میته نمی شود که محکوم به نجاست است. و اما جواز الاکل یا جواز صلات فیه، حیثون که معتبر است لباس مسلی از اجزا و توابع حیوان شد، حیوان باید معکول لحم بشود. این جواز صلات یا جواز الاکل لا یترتب. این حیواناتی که می گفتیم این دو قسم، این اون حیواناتی است که لها بله فرض کنید دم سائل بوده باشد، که اینها تزکیه می شوند، نهر می شوند، ولو تزکیه ایشون فرض بفرمایید به سید بوده باشد. و اما قسم ثالث اون حیواناتی است که اونها دم سائل ندارند، مثل انواع حیوانات بحر. در این قسم از حیوانات اگر معکول لحمی بود که سمک است که زافلس بوده باشد، تزکیه موجب جواز الاکل می شود. از عنوان میته بودن که حرمت علیکم المیته، یعنی خوردنش حرام است، خارج می شود. اگر اون حیوان سمکی حلال اللحم بوده باشد، به تزکیه اون حلیت فعلی می شود و داخل عنوان میته نمی شود، چون میته حرمت علیکم المیته، اکلش حرام است. و اما اگر حیوان بحری بوده باشد که داخل محلل العکل نیست، کما فی غیر سمکی که اون سمک ذات فلس است، سایر حیوانات بحری دم سائل ندارند، بدون جهت میته آنها نجس نمی شود. اگر اینها بدون زکات بر اینها واقع نشود و اینها اخراج از ما حیا نشوند، ولی این حیوانات نجس نمی شود، چون که میته نفس سائله محکوم به نجاست است. و اما آنی که نفس سائله ندارد، فقط تقدم فی بحث نجاسات، چون میته نجس نیست. این تزکیه این حیوان بحری که لا یترتب علی التزکیه ولی حلیت الاکل، چون که حرام از اکلش، ولا یترتب علی تزکیتی اتاره، چون که حیوان سمک حیوان بحری دم سایله نداند پاک است ولو بلا تزکیه. این تزکیه ایو سمرتین یا ترتب علیها در این قسم از حیوانات، حیوانات بحری که غیر معکول لحم استند، ولیکن بله تزکیه واقع می شود به اونها اگر گفتیم که بحثش انشاءالله میاد تزکیه واقع بشود. چه اثری یترتب؟ فقط اثرش زواج البی است، چون که میتا لا یبا، میتا از احکامش عبارت از این است که بیعش باطل است. لا یبا المیتت بشیئین ثمن المیتتی سهدون. مقتضای اطلاق و بعضی روایات که در میته هست لا یبا، فرقی نیست که میته میته بحری باشد یا میته میته حیوان بری بوده باشد، لا یبا بشه. ولو بعضی ها حتی مثل شیخ قدس الله نفسه الشریف در مقاصب، مقاصب محرمه، ادعا کردن که اونی که لا یزوز و بیعه میته نجس است، و اما میته طاهره چه حیوان بحری بوده باشد، این روایات ناهیه او را نمیگیره، که در اون بحثش از کردیم که نه اطلاقات تمام است. فقط این سمک و این حیوان بحری اگر بر او تزکیه واقع بشود و گفتیم اخراج او عن الماء حیان مثل اخراج سمک تزکیه حساب می شود، اون حیوان را می شود فروخت، چون جنوان میته دیگر صدق نمی کند. بدون جهت در این قسم از حیوانات بحری که لا یؤکل لحمها، حکم تزکیه این است که یا شبهه عدم جواز البی یا عدم جواز البی را از بین می برد. بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف بعد از این چه مطلب معلوم شد چه حیوانات ما غیر معقول الله چه دم سایله دارند چه قسم ثانیست به تزکیه پاک می شوند، ایشان می فرماید اون حیوانی چه لا یؤکل لحمه ازا وقع علیه زکات، گرگی را سر بریدند، روباهی را مثلا ذبح کردند، وقتی که تزکیه واقع شد برای این حیوانی که هست، این تزکیه لازم نیست ذبح بوده باشد، ها ولو سید مثل ذبح چیزا رمیت و سمیت، وقتی که این حیوانی که غیر معکول اللحم است بر او زکات واقع شد، زکاتش به سید بشود او به ذبح بشود، زکات بر او واقع شد، استعمالش اون وقت فی ما یشترت طهارته، مثل این که اون جلدش را ظرف درست کردن، آب میریزند، مثلا شیر میریزند، روغن میریزند و امثال زاله که به طارف هم بود، این عیبی ندارد، چون که پاک است دیگر، ظرفیست پاک، به واسطه تزکیه پاک شده است. اینجا یه حرفی دارد، جواز صلات را نمیگیم ها، صلات لا یجوز فی اجزای ما لا یؤکل لحمه، جواز الانتفاع فی ما یشترت طهارته، لا فی ما یشترت طهارته و تزکیته چیز و کونه معکول الله، اونی که فقط طهارت در او شرط است مثل ظرف آب بشود، ظرف شیر بشود، ظرف روغن، ای بینه دارد، گهرم بیشم زایز می شود، چون که پاک است، عنوان می تنیست. در زیل دارد و این یستحب بلی اجتناب عن قبل الدبخ، یعنی مستحب است اون جلد حیوانی را که غیر معکول اللحم است قبل از دباغتش بلی اجتناب بکنن، استعمال نکنن در فیما یشترت فی الطهاره. ایشان می فرماید این مستحب است. وجه استحباب دو تا امر می تواند بوده باشد. امر اول اینی که ائمه علیهم السلام فرمودند در روایات اگر حیوان غیر معکول اللحم را تزشیه کردی منتفع بشو به جلد او، این ظاهرش انتفاع بعد از دبغ است، حیثون که جلد را قبل از دباغت نوعا نمیشه استعمال کرد. یکی از اون روایات موثقه سماعه است. در موثقه سماعه این خیلی اهمیت دارد، موثقه ها بعد معلوم میشه اهمیتش چیست. بدون جهت این را اختیار کردیم بخوندن در باب 49 از ابواب النجاسات جلد دوم روایت دومی است. و به اسناد شیخ عن الحسین بن سعید عن الحسن، این حسن برادر حسین بن سعید است، هر دو برادر از ازلا هستند. که بعد روایاتی هست که حسین بن سعید از زرع نقل می کند، از زرع زرعت ابن محمد سگه است. این روایاتی را که حسین بن محمد از زرع نقل می کند نوعا به واسطه برادرش نقل می کند که حسن بن سعید است. حسین بن سعید عن الحسن عن زرع، بلکه بعضی ها ادعا کردن که حسین بن سعید از زرعت ابن محمد بلا واسطتین روایت ندارد. این دعوا درست نیست. به حسب تتبعی که در روایات شده، روایات متعدده حسین بن سعید از خود زرع دارد، ولیکن غالبش به واسطه این برادرشه. زرع هم نقل می کند از سماعت ابن مهران، اینها موثقه است به واسطه زرع و سماعه سگه هستند، ولیکن مذهبشون واسطه است. قال سألته، روایت هم مزمره است، سابقاً مزمرات سماعه را گفتیم که مثل مسندات است، بحثش گذشت. سألته عن جلود السبا ينتفع بها، سؤال کردم امام را از جلود السبا، یعنی اون سبه‌ها که وحشی هستند، ينتفع بها، به اونها انتفاع می شوند. قال اذا رميت و سميت، وقتی که رمی کردی زکاتش به رمی به بسم الله هست، بسم الله گفتی و رمی کردی، فانتفع به جلدهی، به جلدش منتفع بشو، و عمل میتت فلا، و عمل میته نه، نمیتوانی منتفع بشوی، نمیتوانی خواهیم گفت که ولی این تحریم است یا کراهت است. این بحثش انشاءالله خواهد آمد، یعنی سابقاً گذشته مفصل بحثش، ولیکن اجمالش را دوباره بحث میکنیم. اینجا که دارد فنتفع به جلده، انتفاع به جلد بعد دباغه می شود، یه وقت اینه. اگر اینجور بوده باشد خب جوابش پر واضح است. جوابش این است که بله قبل، ولو نوعا قبل از انتفاع، بعد از دباغه می شود انتفاع، ولیکن یه چیزی قبل از دباغه هنوز بله از او انتفاع برد. توجه کردید، فرض کنید گوشتی را خریده بود، گوشتی را از حیوان مزکا به پوست این ریخت کتاب برم منزل، این را دستمال نداشت، خب این انتفاع است، استعمال است قبل از دباغت اون جلد، جلدان حیوان سبه، خب عیب ندارد. مطلق را نمی شود به فرد نادر حمل کرد، این قاعده است. اما مطلق هم فرد غالبش را بگیرد، هم فرد غیر غالبش را بگیرد، این که محصوری ندارد. این وجه اول کلاوت است. وجه ثانی آنی است که شیخ قدس الله نفسه شریف، چون که شیخ قدس الله نفسه شریف از شیخ الطوسی در خلافش و مبسوطش و سید مرتضی قدس الله نفسه شریف، بل اینها هستند که اختیار کردند که حیوان غیر معکول اللحم را بعد از ذبح، بعد از زکات و قبل از دبغ نمیشه استعمال کرد. اینها قائل به منع شدند. حتی شهید در ذکران منع را نسبت به مشهور داده است که الله اعلم بله نسبت چجور است. و کیف ما کان، شیخی که قائل و مؤسس این حرف است اینجور استدلال کرده است. ببینید، فرموده است بر این که جواز استعمال جلد بعد از دبغ مجمع علی جوازه است. چون که بعد از دبغ مجمع علی جوازه است، ولی او جایز می شود. و اما قبل دبغ، دبغ اجماعی بر جواز نیست. خب نباشد یا شیخ اجماعی بر جواز، اجماع را می خواهیم کنیم، کل شیء این حلال. حرمت دلیل می خواهد، حرمت تکلیفی ها، حرمت تکلیفی او دلیل می خواهد. حلیت مقتضی اصل است، حلیت وضعی او دلیل می خواهد. ها حلیت تکلیفی را گفتم، مقتضی اصل است. کلام ما هم در حلیت تکلیفی است که تصرف عیبی ندارد. بدون جهت ما یه وضعی برای استحباب و اجتناب غیر از عنوان احتیاط مستحبی، که احتیاط مستحب بس انسان احتمال حرمت بدهد، هر کس احتمال به خودش میداند، ما چه احتمال نمیدیم، حرام بوده باشد، کسی احتمال حرمت بدهد میتواند بگه که احتیاط مستحب بس. و اما خود اجتناب بیماه و اجتناب قبل دبغ مستحب باشد، ما چه نفهمیدیم این دلیلش چه باشد، اینها چه نمیشود مطلب را اثبات کند. بعد ایشان صاحب الوروه قدس الله نفسه الشریف در اوروه اینجور می فرماید: ما یأخذ بل من ید المسلم او فی اسواق المسلمین من الجلود، بل یحکم به اون که اون جلود مزکات هستند، تصفیه واقع شده است بر آنها. بله عرض کردم برای این که جوابش را گفتم، مثل این ما همین زور رد شدید، عرض کردم اونی که شرط طهارت در اون استعمال شرط است، اون استعمال جایز می شود. اما در صلات غیر از استعمال شرط طهارت، خود لباس باید معکول لحم باشد، شرط آخری است. چون که میترانه میشود در ما یشترت و طهارت و استعمال شرط کما تقدم و سیاتی و سیاتی، این غیر معکول لحم تزکیه شد میشه در ما یشترت و طهارت و استعمال شرط، این نسبت به اون حکم سابقی است. و اما اونی که در او هم طهارت شرط است هم معکول لحم شرط است، او را متعرض نیست ایشان، بدون زد اینجا زای حاشیه نیست، ایشان مشروط به طهاره را میگوید. بعد ایشان مسئله دیگر را میفرماید، اون مسئله دیگر عبارت از این است که جلدی را که انسان از سوق المسلمین گرفت یا از ید مسلمان گرفت، از غیر سوق المسلمین، در کوچه بود، در بیابان بود، جلدی را از ید مسلمانی گرفت، اون محکوم است بر این که این جلد مزکاست، فرقی نمی کند اون مسلمان عارف به حق و شیعی بوده باشد، که دبق بیترا زکات نمی داند شیعه که ما تقدم، یا اون مسلمان سنی بوده باشد که دبق میترا زکات می داند. وقتی که از ید مسلمان مالی را گرفت، جلدی را گرفت، احتمال داد که این صاحب این جلد چون حیوان است، اون زلزلد حیوان زلزلد تزکیه واقعیه بر او واقع شده است، احتمال این معنا را داد، ید مسلم اماره تزکیه است، میتواند آثار تزکیه را بار کند، چون که ید مسلم تزکیه نیست، خودش ید مسلم اماره است، بدون جهت اماره در صورتی می شود که احتمال اصابه باشد، اعتبار اماره در صورتی می شود که احتمال اصابه به واقع باشد. بدون جهت انسان جلدی را از مسلمانی گرفت، لحم و شحم هم همین زور است، فرقی ندارد، احتمال داد که این حیوانش مزکای واقعی است، بل آثار تزکیه به او بار می کند. و اما جایی که بداند نه این جلدش دبغ شده است، خودش میته است دبغ شده است، توجه کردید، یا میته است دبغم نشده است، اون اعتباری ندارد، چون که اعتباریت به باب حکم ظاهری و اماره است، بدون جهت در صورتی است که احتمال مصادفت با واقع داده بشود. ایشان قدس الله نفسه شریف این مسئله را در دو جامعه تعرض شده است، یکی سابقا در بحث نجاست میتا گذشت، یکی هم این جامعه تعرض شده است. اونجا فقط ید مسلم را ذکر کرد، فرمود المعخوذ من ید المسلم جلدن لحمن شهمن ما احتمال تصحیح محکوم به تصحیح است. اینجا به ید مسلم سوق المسلمین را علاوه کرد، فرمود بر اینجا ید مسلم اونی که معخوذ من ید المسلم است او سوق المسلمین است، این معخوذ از او محکوم به تصحیح است، حکم می شود بکنیم زکا. دو تا امر را ذکر می کنم تا آشنا بشوید. سابقا گفتیم که آنی که جل روایات ما وارد شده است در او شراع منسوق است، شراع منسوق است که ما جلدی را، خفی را، کفی را، لباسی را که از جلد است این را از سوق المسلمین گرفتی، با در اون صورت نپرس که این مزکاست یا نه، آثار تزکیه را وار کن. یعنی اگر احتمال بدهی که مزکا بوده باشد فحص به تو لازم نیست و آثار تزکیه به او وارد بار می شود. در اون روایات این را که می گفتیم اکثر روایات عنوانش سوگ است، مراد از سوگ سوگ المسلمین است. چرا؟ چون که راوی که از امام علیه السلام سوال کرده است در روایات که اشتری من السوق مثلا الفرف لا ادری که زکی هست یا زکی نیست، اشتری من السوق نشتری من السوق الخوف، کفش را نمیدانی مزکا هست یا غیر مزکا هست، امام علیه السلام میفرماید اشتر بله فرض بفرمایید و سل فیه در اون روایات دارد آثار تزکیه را بار بکن. اون سوال از سوق المسلمین بوده است و امام علیه السلام هم به اون سوق المسلمین جواب داده است. اونی که در بلاد اسلام بود سوق مسلمین بود، او را سوال کرده است. و در بعضی روایات هم دارد که اگر نه بای این مشرکین شدن کفار شدن اونجا باید تفتیش کنید بپرسید. این بحثش سوق سوق المسلمین است. و امر دیگر هم اونجا ذکر کردیم، بر این که گنبدی بوده باشد، قبه‌ای بوده باشد، دکانی باشد، قفلی به او بزنند، حلقه بزنند، این دخل در این حکم ندارد به مناسبت حکم موضوع، بینامت خلیت ندارد. این به جهت این است که در سوق المسلمین بله توجه کردید بایه بله بایه مسلمان می شود، چون غالبا مسلمان می شود. ممکن است کافر هم اونجا یه دخمه دکانی داشته باشد، اما در سوق المسلمین بایه مسلمان می شود. ائمه علیهم السلام که فرمودن از سوق بخرید، سوق المسلمین اماره است که بایه مسلمان است. سوق المسلمین بر تزکیه علامت نیست، سوق المسلمین اماره این است که بایه مسلمان است. به قرینه اونی که در روایت گفت اگر کافر بفروشد اون از او بپرسید. و خودش هم همین زور است، چون در سوق المسلمین الان در بازار مسلمین در تهران که وارد شد میگه این فروشنده ها مسلمان است، سوق المسلمین است. این اماره این دل اوگلاست که سوق المسلمین اماره این است که بایه مسلمان است، این دل متشرع اماره است. بدون جهت گفتن که ید المسلم اماره تزکیه است و سوق المسلمین اماره بر این است که زلگت مسلمان است. این دو تا امر هستند و این حرف هم صحیح است. از دو تا بحثش دیگه سابقاً گذشته است. وقتی که ید مسلم اماره تزکیه شد، قرینه هم داشته، قرینهش را امروز هم میگم دوباره که مراد ید مسلم است اماره تزکیه است. بدون جهت اون مسلمان فرق نمی کند، سنی باشد، شیعه باشد، ولی هر زور بوده باشد، ولیکن احتمال بدهیم که مافلیتش مزکای واقعی است. مقتضای این روایات این است. یک نکته ای را هم بگویم داشته باشید. رب ما در سوق المسلمین بایع مسلمان گوشت می فروشد. اصلا ما نمیدانیم که این گوشت حرام گوشت است یا حلال گوشت، نمیدانیم ماهی فلسدار است یا ماهی غیر فلسدار. این مسلمان این را می فروشد. توجه کردی؟ اون هم همین زور است. اگر گوشتی در یا شهمی از ید مسلمان گرفته شد، معلوم نشد بر این که این مزکای از معکول اللحم است یا مزکای از غیر معکول اللحم است، اون هم محکوم می شود بر این که نه، از اون معکول اللحم هاست، از اونهاییست که مثلا فلس دارد. توجه کردید؟ انسان اگر احتمال بدهد که فلس دارد و این از اون مزکا باشد، محکوم بوست. این دو قسمت که مأخوذ من ید المسلم محکوم به زکات است محکوم، و یا مأخوذ من ید المسلمان محکوم است، توجه کردید؟ محکوم است به اینکه حلال است بله، حرام نیست، حرام گوش نیست. دلیل بر این روایاتی است که یعنی روایات در جاهای متعدد نقل شده است. یه موردش در باب 5، در باب 50 از ابواب النجاسات در جلد دوم نقل شده است. در صحیحه حلبی که روایت دومی است و به اسناد شیخ عن الحسین بن سعید عن فضالت بن ایوب عن حسین بن عثمان عن ابن مسکان عن الحلبی، یه سند دیگر هم دارد که و رواه الکلینی عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شازان عن صفوان عن ابن مسکان، روایت صحیحه است. عن الخفاف التي تباع في السوق، کفشه هایی که در بازار فروخته می شود. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر و صل فيها، بخر و نماز در او بخوان. هم محکوم است به زکات، هم محکوم است به این که از معقول اللحم است. حتی تعلم انه می تتون بینه، مگر اینکه بدانی می ترسی، جهت از باب اماره حجت است دیگر، بدانی که می ترسی آن وقت دیگر از کار می افته. صحیحه علی احمد ابن محمد ابن عبی نصر بزنطی روایت سومی است و به اسناد شیخ ام محمد ابن علی یعنی محمد ابن علی ابن محبوب است. ان احمد ابن محمد ابن ایسا ان احمد ابن محمد ابن عبی نصر قال سألتو امام رضا سلام الله علیه را ان الرجل یعطی السوق، یعطی السوق سؤال از سوق چی میکند، اون سوق خارجی سوق المسلمین بود. فیشتری جبت فرائن لا یدری ازکیتنم غیر ازکیه ای سلا فیه، قال نعم لیس علیکم المسئله این عبا جعفر علیه السلام کان یقول ان الخوارج زیگو ولا انفسهم بجهالتهم این دینا و سمین زالک سالم نمی خواهد. بله هاکزا صحیحه ابی نصر بزنطی یه صحیحه دیگر دارد و بی اسنادی ان احمد ابن محمد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی سألتو ان الخفاف التي یعطی السوق فیشتر ان الخفاف یعطی السوق، چفشی فروش میاد برای سوق، فیشتر الخف لا یدری از اکیون هو املا ما تقول فی السلات فی ولا یدرا ولا یدری ای سلا فی، قال نعم انما انا اشتر الخف من السوق و یسن علی و یسلی فی و لیس علیکم المسئله. بله این روایات، اما اینکه این سوق مدخلیت ندارد، مراد ید مسلم است. موثقه سکونی روایت 11 است، هم به دو دلیل، به دو جهت دلیل است، همین که ید مسلم و دومی این است که ولو در صورتی که شک داشته باشیم لحم از غیر معقول لحم است، باز حکم می شود که از معقول لحم است. و عن علی ابن ابراهیم کلینی قدس الله نفسه شریف روایت 11 را از صاحب تفسیر نقل می کند عن ابیه عن النوفلی، این روایات پدر علی ابن ابراهیم از نوفلی لا ماشاءالله است. عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام این موثقه را غنیمت بشمارید. این که توجه کردید لحم نمیداند و از معکول لحم است یا غیر معکول لحم، در اونهایی که خواندیم میشود مناقشه کرد که آنجا مفروض سوال از زکات است. خود سائل میدونست که این چرم چرم گوسفند است، مثلا سوال از زکاتش شده است. این اگر مناقشه جا داشته باشد آنجا، دیگر اینجا جا ندارد. در این وثقه سئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة کثیر لحمها و خبزها. به به، سفره ای را پیدا کردن در طریق، هم گوشت زیاد دارد، هم نون زیاد دارد و هم پنیر زیاد دارد، هم تخم مرغ دارد و جبنها و بیزها و فیها سکین و یه چاقو هم هست. یعنی احتمال هست برای این که گوشت ها که در سفره پیدا شده از اون چاقو هست، این حیوان را ذبح کردن، بلی تصفیه واقع شده است. فقال امیر المؤمنین علیه السلام، چیزی که لقطه باشد و قابل فساد باشد، او را شخصی که پیدا می کند قیمت می کند، به قیمت سوقیه خودش بر می دارد، نوشزان می کند، طعام بوده باشد یا حیوانی باشد که نمی شود نگه داشت، ذبح می کند می خورد، قیمتش را ضامن است اگر صاحبش پیدا شد. فقال امیر المؤمنین علیه السلام، یقب و ما فی السفره ثم یؤکل لأنه یفسد و لیس له بقاءٌ. این تعلیل، هر لغتی که این تعلیل در او جاری شد، این حکم در او جاری می شود فقها. فاذا جاء طالبها غربوا له الثمن، اون ثمن را غرامت می کشند. کلام در این است که ید مسلم است و الا سوق مدخلیه. قیل یا رسول، یا امیر المؤمنین، لا یدرا سفرت مسلمین او سفرت مجوسیین، معلوم نمی شود که این سفره مال مسلم است یا مجوسی است. قال هم فی سعت حتی یعلمو، جایی که غلبه با مسلمین بوده باشد، هر کسی آنجا محکوم به اسلام است. در این مورد مأخوذ منه الجلد و اللحم و الشعر، محکوم است که مأخوذ مسلمان است، حتی آنچه خلافش دانسته بشود. بدون جهت در شاهد دیگر بر این معنا این است، چون که بلاد بلاد مسلم بود، طریق طریق مسلمین بود، این سفره صاحبش مسلمان است، چون که صاحبش مسلمان است می شود خورد، و الا اگر مسلمان بوده مدخلیت نداشته، بداند مسلمان است یا نداند فرق می کند. امام فرمود می تواند بخورد مادامی که نمی داند مجوسی است، یعنی مأخوذ من ید المسلم است، محکوم به تزکیه است. در اون وثقه اسحاق بن عمار که روایت پنجمی است در این باب پنجاه اینه، و به اسناد شیخ عن سعد بن عبدالله عن ایوب بن نوح عن عبدالله بن مغیره عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح انه قال لا بأس بالصلاة فی الفراء الیمانی، فرواهای یمانی که یمن اکثرش مسلمان است، و فی ما سنع فی ارض الاسلام، اونی که در ارض اسلام درست شده است، که اون زلیدش محکوم است بر اینکه مسلمان است، او درست کرده است. قلت فا این کان فی ها غیر اهل الاسلام، اگر شهری شد که غیر اسلام هم است. قال ازا کان الغالب علیه المسلم، غالب علیه المسلمون فلا المسلمین فلا بأسه، وقتی که غالب به این بلد مسلمان شد بعثی نیست، یعنی حکم می شود که این مظلوب در ازید مسلمان است. و کیف ما کان ید مسلمان اماره تزکیه است به اون نحوی که گفتیم، و سوق المسلمین و اراضی المسلمین، سوق مدخلیتی ندارد، اراضی المسلمین و بلاد المسلمین که اکثریت با مسلمین است. بعضی ها می فرمودن که ازا کان غالب علیها المسلمون، یعنی حکومتش دست مسلمان ها باشد، این درست نیست. غالب ظهور دارد، غلبه در وجودی، کلا بله مسنو مال آحاد است، با حکومت ربطی ندارد. ارباب فکر، مناسبت حکم موضوع را باید فقیه ملاحظه کنند. این مسنومت خلیتی به حکومت ندارد، خصوصا در زمان سابق که حکومت فقط حکومت میکرد، فقط جیش جنگ اینها یک فلان کس بکشته بشود فلان کس بماند و اما دیگه کارخانه ای داشته باشد، مصنوعی داشته باشد، حکومت یا تجارتی داشته باشد، این حرفا نبود. تجارت مال مردم بود. اذا کان الغالب علیها، یعنی این مصنوعی که در مردم درست کردن اکثرش مسلمان است، حکم است بر این که اون کسی که زلگد است مسلمان است. ادا حاضر اساسی که عرض کردم به مناسبت حکم موضوع، غالب معناش اینه، غلبه وجودی است، غلبه حکومتی نیست که بعضی ها خیال کردند. علا حاضر اساس این اماره می شود بر تشیه. بعد ایشان بله عرض هم کردم که صحبت اماره تشیه در صورتی که ید مسلمان را اماره تشیه قرار می دهد، چه احتمال بدهیم که مسلمان مباشر این است. این به جهت این است که احتمال می دیم که مسلمان مباشر این است، یا خودش یا مسلمان دیگر توجه کردید و در ید مسلمان است، انشاءالله مزکاست. و اما اگر معلوم بشود که نه، این از ید کفار آمده است، از بلاد کفار آمده، این مسلمان داره می فروشد چون که منفعتش خیلی است، وارد شرده یا خریده می فروشد، مصنوع مصنوعی است که از بلاد کفار آمده، مسبوق به ید کافر بود، این را می دانی. در این مورد وقتی که این زور شد، ید مسلم هیچ کار است. بله توجه کردید، خصوصا به قرینه این صحیحه اخیری که ازا کاند غالب علیه المسلمون، یعنی مصنوع، احتمال بدهیم چینی که جلد را حیوان را تشیه کرده، این دباغی کرده، بعد این را درست کرده و بعد به این مملکت فرستاده است، مسلمان ها بوده باشند که غالب علیه المسلمون. و اما در صورتی که بدانیم نه، این مسلمان نبود، این از ید کفار آمده است، از بلاد کمافی اصرین الحاضر که محل ابتلا است، مثل بند ساعتی، بند کمری، مثلا کفشی و امثال زالج، چمدانی، هرچی بگی دیگر، مرغی، خروسی، توجه کردید که همین زور که می نویسن زبه حلال اسلام و امثال زالج، اینا از بلاد کفر آمدن. این دلیل نه، این روایت اینا رو نه، ولو مسلمان هم بفروشد دلیل نداریم که اینا محکوم به تصحیح هستن، محکوم به حلیت الله مثلا. دلیل این روایات مال رسول کل مسلمین بود و مال مصنوع المسلمین بود و معخوذ من ید المسلم بود. خودش هم داشت بر این که در اون موثقه فرمود که تا مادامی که نمیدانیم بایش مجوسی است، سفره را عیب ندارد بخور، زلیدش مجوسی است. در اون روایت بلی اسماعیل ابن عیسی روایت هفتمی هست، سألت ابل حسن علیه السلام عن جلود الفرا یشتری هر رجل من سوق من اسواق الجمل ایس الزکاتو ازا کان البای مسلمان غیر عارفین. خودش هم سنیست، قال علیکم المسئله و علیکم انتم ان تسألو ان ازا رئیتم المشرکون یبیعون از آلیک. وقتی که دیدی که زلیت مشرک است، بله احتمال این است که مصنوع خودش بوده باشد، او را باید سوال کنی، اون یدش فایده ای ندارد، اینجا هم این ید فایده ای ندارد. یک نکته ای بگویم، اگر اون کسی که این مرغ را می فروشد یا این چرم را می فروشد مسلمان، اگر گفت که آقا من تحقیق کردم درست است، رسیدم، این مزکاست، به تو می فروشم، این حیوان حلال اللحم است و خودش هم مزکاست، به تو می فروشم. کسی این را گفت زلیت، یعنی بایه، توجه کردید، ما هم احتمال می دیم که راست می گه، تحقیق کرده، یه وقت می دونیم که درو این علکیه، توجه کردی، قسم هم به خودت میدونه، میشناسیم این را، یعنی یه وقت میدیم که نه راست میگه، اینجا محتمل از تحقیق شد، این عیب ندارد، این نه به واسطه یدش علامت تزکیه است، قول زلیت است، قول زلیت است، زلیت دلاله اخبار میده، خبر میده از تزکیه و از طهارت این شی، قولش مسموم میشود. ولیکن این قول زلیت که میگوید مزکاست و پاک است، این در صورتی است که زلیت عارف بوده باشد، شیعی بوده باشد. و اما سنی بگوید که بله من تحقیق کردیم این مرغ‌ها را که اینجا می‌فروشیم همش مزکاست، اینا این فایده ای ندارد. چرا؟ چون که می‌دانیم که تزکیه اونها اهل زبایه را تزکیه می، تزکیه ما را تزکیه شرعی می‌دانند، اهل کتاب را. این که می‌گوید ما تحقیق کردیم مزکاست، یعنی مزکای بعضب مذهب خودشون. بله اگر بگوید بر این که این مزکاست به حسب شرع شما هم، یعنی مسلمان ها ذبح کردند، انسان احتمال صدق بدهد در قولش، اون یه مطلب دیگری است. و اما به مجرد این که خبر بدهد این مزکاست اینها، و از این قبیل است این نوشتن رو پاکت ها که ذبح علی طریقت الاسلام، این فایده ای ندارد. اون نه قول ذلیت است، توجه کردید، نه هم فرض به فرمایید ید مسلم است و می دانیم همه بز بلاد کفر آمده است. در اون صورت اون نوشتن اینجا اعتباری نداره چی نوشته، چون اون صاحب کارخانه ولی پاکت را به چه دستور داده بنویسین را چی گفته، اون دل اماریتی ندارد، نه ید مسلم است نه قول المسلم است، بدون جهت به این معنا که معخوز من ید الکفار محکوم به تزکیه نیستند لیستس ها و عدم تزکیه، الا اونجایی که ما از ید مسلمانی بگیریم که بجد احتمال بدهد بگوید تحقیق کردم و ما احتمال صدقش را بدهیم، در این صورت نوشتن کردن عیبی ندارد. والحمدلله رب العالمین.